أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم نهار الله. اللهم حمدي لك بكمال الانقطاع إليك، وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك بمحمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. مطلع شدیم که یکی از اساتید مبرز و برجسته و الگوی حوزه در قم، مرحوم آیت الله بالحق آقا رسول موسوی تهرانی، داره فانی رو وداع گفت. مردانی از نوع آقا رسول، حالا به طور ساده از قدیم گفتیم آقا رسول، که همه وجود خودشون رو وقف تربیت نفوس میکنن، تحفه‌های روزگارند. با توجه به مجموعه اوصاف و احوالی که چنین مردانی دارند، بسا بتوان گفت که اینان اوتاد زمینند، در واقع لنگر زمینند از بلایای ملکی و ظاهری و باطنی. مردی که بیش از نیم قرن در حوزه تدریس کرد و از تدریس سطوح فراتر نرفت، شاید نیم قرن رسائل گفت و آنچه به عنوان شرح ایشان بر رسائل در دسترس هست در واقع درس خارج، هفت جلد بر رسائل شرح بسیار بسیار دقیق و عمیق و عمیق. حکایت از فضل این مرد بزرگ میکنه و این تسابقی که برای تصاحب کرسی دروس خارج بین مطلبه ها هست، بسا در خصوص بعضی موارد از نوع مساوات نفسانیه باشه، هوس باشه. مردان مثل آقا رسول در واقع اسب هوس رو اسیر خود کرده بودند، اسب سرکش نفس رو اسیر خود کرده بودند. اهل هوس و اهل نفس نبودند. شما تصویرشو دیدید، شاید شما شون رو از نزدیک زیارت نکرده باشید. من قریب به 50 سال پیش پرویشون رسائل خوندم و در طول شاید ما قبل ما هم نسل هایی پرویشون رسائل خونده باشن، بعد از ما هم توی حدود نیم قرن صدها یا هزاران تن پرویشون رسائل خوندن، کفایه خوندن. صدها تن از شاگردانشون بسا الان استاد دست خارج هستند، اما ایشون وارد دست خارج نشد و تصویرشون رو دیدید. یه امامی مشکی شاید 1 متری، بسا از 1 متر هم طولش کمتره و روز به روز امامش کوچکتر شده، ماها روز به روز امامم بزرگتر میشه. مرد اخلاق، مرد تواضع، مرد فضیلت، مرد تربیت که خودش رو یک سر وقت تربیت طلاب کرده بود، جامعه ما رو برون نمی‌شناسه. ایشون که به هر حال یک شخصیت علمی برجسته یه حوزه است و یکی از ارکان در واقع علمای قوم و تهران قلم داد میشه، از مردم سوال کنید کسی او رو نمیشنسه. برید شما تو خیابونی خبرنگاری بره، از 2000 نفر از مردم تهران در خیابونه مختلف سوال کنه آقا حاج آقا رسول موسوی تهرانی کیه؟ هیچ کسی نمیشنسه. و اینا مثلا همونایی هم که در آسمان ها بیشتر شناختن تا زمین. از دست رفتن چون این مردانی خلأ معنوی در جامعه ما ایجاد میکنه. وجودشون فقط جهت سوری و علمی نداره بگیم خب یه استاد کم شد، نه خیر، یکی از اوتاد کم شد. کسی از میان ما میره که وجود اونها لنگره، وقتی نیستند زمین قرار نداره. اینکه در پی خروج و کوچ برخی از اعازم ما مشاهده میکنیم بلایای میاد، اینها بی حساب نیست. یه مرتبه وقتی 2-3-4 مرجع بزرگ از بین شیعه خروج میکنه و جای خالی اونها پر نمیشه، بعد به دنبالش میبینیم که انواع بلاها میاد. بسا بعضی از این بلایا به دلیل فردان این ابتاد و اعازم هست. خدا امتال این بزرگوار رو با اجداد طاهرینش، با رسول خدا، با سید شهدا، با حضرت کاظم سلام علیهم مشهور کنیم و بعد از اینها درس بگیریم. اگر میخواییم از الگوهای حوزه نام ببریم، باید از اینها که ناشناختند و بی نامند و بی نشانند نام ببریم. کسانی که تلاش میکنند دیده بشن، لطای فلحیل و گاه حتی مرتکب بعضی رفتارهای غیر اخلاقی هم میشوند که دیده بشوند، اونها الگوی حوزه نیستند. این مردان آقا رسول، آقا رسول موسوی تهرانی، الگوی طلاب حوزه باید باشه. رحمت الله علیه و علیه مجمعین. در خصوص فرموش هست امام، ما دو تا نکته عرض کردیم، دو تا نقد وارد کردیم بر فرموششون. یکی این که شو فرمودن تعارض بین منطوقین است. عرض کردیم که اگر تعارض بین منطوقینه، پس چرا داریم مقید میکنیم وقوع تعارض رو به زمانی که قائل به مفهوم برای منطوق ها باشیم؟ اگر تعارض اولا به ذات بین منطوقینه، پس باید زمانی که قائل به مفهومم نباشیم بین منطوقین تعارض رو بپذیریم. و اگر قائل شیم تعارض بین منطوقین واقع شده، اون موقع دیگه لازم نیست بگیم تعارض زمانی ظاهر می شود که قائل به مفهوم برای شرط باشیم. و از تمام فرموده بودن که تعارض بین مفهومین اولا و به ذات بین مفهومین، یعنی بین خود مفهومین. نکته دومی هم که عرض کردیم این که گفتیم اصولا تعارض بین مفهومین در واقع واقع میشه، چرا که مسبب به نزاع اصلا اینجاست. چون دو تا از هر دو جمله دو مفهوم میگیریم، این مشکل به وجود میاد. و خود استمام هم وجوهی رو مطرح میفرمایند برای تبیین و استفاده مفهوم از جمله شرطیه که اونها هم به نحوی به تعارض بین مفهومین مربوط میشوند. شاگرد برجسته از امام از آیت الله سبحانی در تبیین این مسئله و ذکر وجوه آرایی که برای حل مسئله تعدد شرط و وحدت جزا مطرح شده، دو وجهی از وجوه مطرح شده از سوی آخوند خراسانی رو میپسندن که بسا بشود گفت که این دو وجهی رو که ایشون میپسندن به نحوی میتواند نقدی هم بر تقریب امام قلمداد بشه یا اصلاحی بر تقریب امام به حساب بیاد. به این جهت با وجود این که این دو وجهی که استاد بزرگوار محسن تلا سبحانی بیان می‌فرمایند قبلا مورد اشاره قرار گرفته، چون ما اون وجوهی رو که مرحوم آخوند در حل مسئله در این موضوع مسئله تعدد شرط و وحدت جزا عنوان کردن رو نقل کردیم، اما عرض میکنیم تا با یعنی با توجه به اون نقدی که بر فرموش هست امام ازمان علی به تصور ما یا به توهمی که ما درانیم وارد کردیم، با بیان این جهتی که از آیت الله سبحانی مطرح فرمودن بسا تقویت شد نقدی که بر امام شد. از صورت که ایشون می‌فرماد که فهمیدید چیده شدم شده خب اگر شده بس فکرم نشده دیگه بسا وارد نشده چون دیروز نشد. بله عرض می شد که کردیم مثل دیروز و روز قبل سامان فعال نیست، جایم که از بیرون بحث رو دنبال میکنم منتظر بودن و پوزش میخواییم از آقایون و خانم هایی که از طریق اینترنت بحث رو تعقیب میکنم. من فکر بیان امروز مشکل اینترنت مدرسه هنوز حل نشده، بلازه وارد سامانه نشدم، الان تذکر دادن وارد شدم در خدمتون هستیم، پوزش خواهستم. بحث رو زیاد جلو نبردیم چون تذکری اول جلسه یادی از مرحوم آیت الله حاج آقا رسول موسوی تهرانی کردیم و بعد اشاره کردیم به نقدی که بر حضرت امام کرده بودیم، دو تا ایرادی که وارد کرده بودیم و عرض کردیم در تقویت نقدی که ما بر حضرت امام رضی الله و سلام علیه وارد کردیم اگر وارد باشد، دو وجهی رو که آیت الله سبحانی شاگرد برجسته اصولی امام پسندیده از وجوه چهار یا پنجگانه آخوند خراسانی، اون دو وجه رو یادآور میشیم و احیانا بسا این دو وجه به نحوی یا مستقیم و غیر مستقیم نقد هست امامی یا به نحوی تصحیح در واقع مبنا و اون مسلک و مقاله هست امام قلم داد میشیم. این مختصر رو تا اینجا عرض کرده بودیم. عزیزانی که خارج از مدرسه بس رو تعقیب میکنم در جریان قرار بگیرند. عرض کردم که ایشون میفرمان که مرحوم محقق خراسانی پنج وجه رو مطرح کردن برای حل این معضل که آقا وقتی شرط متعدد و جزا واحده خب یک مشکل اساسی پیش میاد با این که خب ما چند تا شرط داریم و هر کدوم از اون شروط هم بر اساس مبانی مختلف به تعبیر هست امام مدعی اینن که ما شرطیم، هر یک از شروط دارای مفهوم هم هستن وقتی قائل به مفهوم برای شرطیم. خب طبعا اینجا تعارض پیش میاد، این مشکل رو چجوری باید حل کنیم، برطرف کنیم؟ آیت الله سبحانی می فرمان که از اون پنج وجهی که مرحوم آخوند مطرح فرمودن دو وجهش مقبوله، یک وجهش بعیده، دو وجهش مردوده. بعد اون دو وجهی رو که مقبول می دانن اول میگن مطرح می کنیم، بعد اون سه وجه دیگر هم تر می کنه که ما وارد نخواهیم شد چون قبلا گفتیم. ایشون میفرمون که آنگاه که مثلا جمله بیاد، این مثال معروف ازا خفیه الادان فقصر، دوباره یه جمله دیگه بیاد ازا خفیه الجدران فقصر، خب ما اگر بگیم جمله شرطی مفهوم نداره، خب اشکال نداره، ما دو تا دلیل داریم، تعارضی هم بین این دو دلیل وجود نداره ظاهرا. ما به ظهور هر دوشون اخذ میکنیم و در نتیجه در واقع هر کدوم میشن علت در حقیقت وجوب تقصیر. و مسئله نیست، هر کدوم اتفاق افتاد ما دلیل داریم که میتونیم تقصیر یا باید تقصیر کنیم، مسئله حل میشه. اما اگر قائل به مفهوم بودیم که هر کدوم از اینا مفهومی هم دارند، در اون صورت تعارض پیش میاد، چرا که مثلا وقتی میگیم ازا خفی الازان فقصر، معنیش این است که تا اذان مخفی نشده صلات و تقصیر نکن ولو جدران مخفی شده. یا وقتی میگیم ازا خفیت الجدران فقصر، یعنی تا زمانی که جدران مخفی نشده ولو اذان مخفی شده باز هم تقصیر نکن. خب اینا با هم نمیسازن دیگه. این اون جمله میگه با خفیت الجدران، میگه خفی الاذان ملاک نیست، خفی الاذان میگه خفیت الجدران ملاک نیست، خب هم جمع نمیشن. واقعا اینجا دعوا درست میشه. از صورت که راه حل های مختلفی روشون بفرماد گفتند و محقق خراسانی در رفع تعارض پنج راه رو گفت. البته ما گفتیم ما چهار راه رو پیدا کردیم، شاید نفهمیدیم. شون میخوانون پنج راه رو، پنج راه هم میشمارن، ولی یک از این طرق رو ما تو بیان مرماخون در نیافتیم. به نظرمون رسید که چهار راه رو فرمودنشون، ولی در هر حال بعدشون فرمودن ول مقبول منها از این پنج وجه هو الاول و الثالث والبعید هو الثانی والمردود هو الرابع والخامس. پنج طریق، پنج روش فرمودن، دو تاش مقبوله، یک خیلی بعیده سخته بپذیریم، دو تایش پنج و راه حل پنج، چهارم و پنجم مردوده. بعد میفرمون که اول ما مقبولان رو میگیم، بعد بعید رو میگیم، بعد مردودها رو. حالا ما مقبولها رو سر و کار داریم باشون. فرمون عمل مقبول و بچه ها میگن دو تا از این وجوهی که شون فرموده قابل قبوله. یکی این که بیاییم بگیم آقا مفهوم هر یک با منطق اون یکی تخصیص میخوره. یعنی چی؟ یعنی ما این جمله رو داریم ازا خفی الاذان فقصر، این منطق ماست، اذان شنیده نشد تقصیر کن، واجب تقصیر کن. از اون برم داریم و معنیش این است که جز خفای اذان چیزی ملاک تقصیر نیست، مفهوم داره. از اون بر یه ازا خفیت الجدران فقصر داریم، اونم مفهوم داره، میگه فقط خفای جدران ملاک، نه چیز دیگه، مثلا خفای اذان ملاک نیست. خب اینو با هم تعارض داره. یه راه حل اینه که مرحوم آخون تر کرده بود، اون این است که مفهوم هر یکی و منطق دیگری تخصیص بدنیم. بگیم آقا ازا خفی الاذان اصلش منطق داره، میگه خفای اذان سبب تخصیص است. مفهومش میگه چیز دیگه‌ای غیر از خفای اذان موجب تقصیر نیست. خب مفهوم خیلی کلیه. اون وقت اون یکی دیگه میگه ازا خفیت الجدران فقصر، اگر خفای جدران تو تقصیر کن. مفهومش میگه که چیزی جز خفای جدران موجب تقصیر نیست حتی خفای اذان. و چه اولینه بیایم بگیم آقا اون مفهوم ها رو با منطق ها تقیید بزنیم. بگیم وقتی میگیم ازا خفی الاذان فقصر که مفهومش اینه که غیر اذان چیزی موجب تقصیر نیست، اینو تخصیص بزنیم مفهوم رو. بگیم الا خفای جدران، الا خفای جدران. در نتیجه این که مثلا فرض بفرمید که کلاغ از اون شهر یا ده بلند شد پرواز کرد، نمیدونم خورشید فلان شد، طوفان شد، اینو هیچ کدوم دلیل تقصیر صلات نیست. خفای اذان موجب تقصیره و جزو خفای جدران هم، چون خفای جدران که مفهوم ردش مفهوم بود، اونو تخصیص، این منطق رو تخصیص داد، مفهوم تخصیص داد، میگه آقا خفای جدران هم، پس بنابراین خفای اذان و خفای جدران موجب تخصیص میشود. از اون برم میگیم خفای جدران و خفای اذان موجب به اصطلاح تقصیر است و مشکل حل میشه. یعنی مفهوم هر یک را به منطق اون دیگری تخصیص میزنیم، این یه راه حل. در نتیجه این که از تمام فرمودن دو منطق با هم تعارض میکنند اصل مطلب درسته، ولی راه حل داره. مرحوم آخون میگه راه حل داره، آقای صبحانی میفرمان راه حل ما قبول داریم، و اونی که درست است که تعارض میکنن اذا خفیت و اذا خفیه، درست تعارض دارن و اینا مفهوم دارند، ما مفهوم هر یک از اینا رو با منطق اون یکی، با اون یکی منطق تخصیص میزنیم، به نتیجه میماند این دوتا جمله اذا خفیت الجدران و اذا خفیت الاذان هر دو میمونن. یعنی نه نه، من الان عرض میکنم که ایشون میخوان مشکل امام حل کنن، ما میخوایم با استفاده از فرمایش های صبحانی بگیم به حضرت امام داریم عرض میکنیم، عرض میکنیم شما دارید میگید که این دوتا منطوق با هم در تعارضند و تعارض موجب تساقط است. میگیم نه، آقای آخون راه حلی پیشنهاد داده، شاگرد شما پسندیده، به اینم توجه بفرمایید که آقا ممکنه بیایم بگیم تعارض هست، ولی تعارض اولیه بدویه، یه ذره تأمل کنیم راه پیدا میکنیم. ما فعلا داریم نقل کلام آخون و تایید آیت الله صبحانی رو عرض میکنیم، راه حل چیه؟ راه حل پیدا میکنیم. راه حل این است که بیایم بگیم آقا بالاخره ما یه اذا خفی الاذانی داریم و یه اذا خفیت الجدرانی داریم. خب اذا خفی الاذان مفهوم داره، میگه چی؟ میگه که فقط خفای اذان ها، خفای جدران موجب تقصیر نیستا. بعد یه دلیل پیدا میکنیم، این دلیل داریم که اذا خفیت الجدران فقط است، میگیم ها این دلیل میاد مفهوم اونو تقیید میزنه، اونو تقیید میزنه، در نتیجه مفهوم اذا خفی الاذان چی میشه؟ تخصیص میخوره. مفهومش این بود که جز خفای اذان هیچ چیز حتی خفای جدران موجب تخصیص نیست. میگیم اون دلیل اذا خفیت جدران، اون میگه این مفهوم که میگفت جز خفای اذان حتی خفای جدران موجب تخصیص نیست، این تخصیص میخوره، میگه خفای جدران هم موجب تخصیص است و مشکل حل میشه میره. از اونم برعکسش در خصوص خفیت جدران هم همین حرفو میزنیم نسبت به مفهوم اون. البته ایشون بعد از این کنار رو بیان میکنه، میگه که میرزای حرفی داره که ما البته اینو ترک کردیم، و اون این است که مفهوم که دست ما نیست که تخصیص بزنیم. میرزا گفته که اگر شما بیایید بگید که ما مثلا مفهوم هر یک از این دو منطق رو با منطق مقابل تخصیص میزنیم، میرزا گفته که مگه مفهوم مثلا متن فرض کنید نصه که بشه تخصیص زد؟ مفهوم مفهومه، لزوم عقلیه، لزوم عقلیه که میشه تخصیص زد، مگه دست ماست که تخصیص بزنیم؟ حالا میرزا اینو گفته، آقای صبحانی جواب داده که ما مطرح کردیم قبلا، و مهم است که آقا بالاخره این حجت دلیل هست یا نیست. هر دلیل میتونیم تخصیص بزنیم، این دلیل اونم یه دلیل، اون دلیل دوم میاد این دلیل اولو تخصیص میده. دلیل از هر نوع باشه، حتی اگه دلیل از نوع عقلی هم باشه، استدلال عقلی کرده باشه در حوزه اعتباریات، ما میگیم دلیل تخصیص میزنیم، میگه اینجا استثنا شده، اشکالی نداره. که آقای صبحی جواب میرزا رو این شکل داده. خب پس این یه بحث که اگر این وجه اول مرحوم آخوند رو بپذیریم، مسئله تعارض حل میشه و بعد نوبت نمیرسه به تساقط، که بعد مثل این که میرزا گفت و قهرال حضرت امام بعد بفرمان که خب تساقط، پس بریم سراغ اصول عملیه، نمی سراغ اصول عملیه، بلکه همچنان با همین دوتا دلیل که داریم، اضافیت و اضافیت، با همین دوتا مشکلمونو حل میکنیم، حکم تقصیر و حد ترخص به دست میاد. این یه بحث. بحث دومی که فرمودن مرحوم آخون فرموده و آی صبحانی میپذیرن این است که منطق هر یک رو با منطق دیگری تخصیص بزنیم. اون اولی در واقع اینطوری میشه، انگار که میگه که در اون وجه اول انگار که داره میگه که اذا خفیت الجدران او خفی الاذا فقط سر، چون هر دو ملخ شدن دیگه، یا این یا آن شد، تعارض حل شد، تعارضی نیست که. دوم راه حلی که پیشنهاد بفرماد مرحوم آخوند و آیت‌الله الصبحانی پسندیدن و به نحوی میتونیم عرض بکنیم که خب فرموش هست امام که میگفتن تعارض، میگم آقا نگران نباشید، تعارض قابل حله، تعارض بد بیست. دوم راه حل اینه، میفرماد که شما میفرماد بین دو منطق تعارضه، خب هر یک دیگری رو تخصیص میزنه، اشکالی داره میگه. حالا فعلا ما داریم راه حلای آخوند رو نقل میکنیم دیگه، مفهوماشو ممکن تعارضش بشه، ولی عرض ما اینه، شما میفرمید که آقا بین دو منطق، به تعبیر امامم، تعبیر امام این بود، دو منطق اولا و به ذات ما هم تعارض دارن، چون جلسی قبل گفتیم که ممکنه این قرد که آقا تعارض بین منطقین به اعتبار این است که مفهوم دارند، گفتیم نه، امام اینجور نمیگه، امام میگه بین دو منطق اولا و به ذات تعارض هست، یعنی بین خودشون تعارضه، نه به اعتبار مفهوم. چون اگه به اعتبار مفهوم باشد که مسئله عوض میشه، خودشون میفرمان اولا به ذات بین خود دو منطق تعارض هست، نه به حسابی که چون مفهوم دارند، که مسئله ما اینه. خب راه حل دومی که آخوند فرموده و آیت‌الله صبحانی پسندیده و میتونیم به حضرت امام عرض بکنیم که خب اینم یه راه حل، و اونه که منطق هر یک رو با دیگری تخصیص بزنیم، بگیم آقا اطلاق شرط در هر دو قضیه با منطق هر کدوم با منطق دیگری تخصیص بخوره. داره میگه اذا خفی الاذان فقصر، جان تقیید، تخصیص از کردن تقیید، دلیل اول میگه اذا خفی الاذان فقصر، معنیش این است که علل اطلاق آنگاه که اذان خفا یافت و چنیده نشد تقصیر کن. اما یه دلیل دیگه داریم که اذا خفیت الجدران فقصر، خب اینو با هم تعارض دارن ظاهرا به نحو بعد. خب بیا بی حل کنیم، بگیم آقا این دلیلی که میگه اذا خفی الاذان فقصر مقید به اینه که خفای جبران اتفاق جدران اتفاق نیفتاده باشد، و الا اونم درسته، خفیت الجدران واقع نشده باشد. اون دلیلی که میگه اذا خفیت الجدران فقصر هم تعارض نداره با اذا خفی الاذان، بلکه اون اذا خفی الاذان آمده دایره اینو محدود کرده، میگه آقا فقط با خفیت الجدران نیست، اذا خفی الاذان هم مجوز یا به اصطلاح دلیل لزوم و وجوب تقصیر است. به نتیجه مطلب اینطوری میشه که گویی فرموده باشن اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر، چون یکی اون دیگری رو تقیید مقید کرد. جدران اطلاقش رو، یعنی خفای جدران اطلاقش رو خفای اذان تقیید کرد، خفای اذان رو هم اطلاقش رو خفای جدران تقیید کرد. به این ترتیب ما ثابتیم هر دو رو، لبهای هر دو رو ثابتیم، جور شدن و جا شدن توی حکم و هر دو رو میپذیریم، مشکلی هم احیانا نخواهیم دار. به تعبیر دیگه ما از سوی یه بحث داریم و اونی که دو علت تام، دو تا علت داریم هر دو تامن، خفای اذان خفای جدران، یا دو علت داریم هر دو منحصرن، خفای اذان خفای جدران. ما این تام بودن رو حفظ میکنیم، حصر بودن رو بر میداریم. میگیم آقا این که میگه اذا خفی الاذان علت تامه تقصیر است و اذا خفیت الجدران هم علت تامه تقصیر است، از اون برم علت تامه هست، هر کدوم هم میگن من علت منحصرم هستم. ما این علت منحصر بودن رو با این تقیید میسابیم، میگم بخیر علت تامه هستم ولی منحصر نیستم، درچه هر کدوم بودن علت تامه هست، منحصر هم نیستن، اون دیگری هم بود اشکال نداره. در نتیجه ما دست از منحصر بودن برمیداریم، از منحصر بودن دست برمیداریم و هر یک علت تامه میمانند. چرا دیگه؟
دیگری رو وقتی بیاریم بیذاریم کنار رو،
انحصار
مربوط به هر دو میشه غیر از این دو تا انحصار
واضح هست. ها اون یه انحصار ثانویست، ولی انحصار بین این دو تا دلیل،
یعنی با انحصار، یعنی با مفهوم کار نداریم تو نگاه دوم، تعویض منطوقه اینه دیگه.
نه اینجا فرمایشم این نکته درش هست ولی به این مطلب بر نمیخوره. نکته درستی، نکته اول اینه که آقا هم خفیت الجدران میگم من منحصرم، هم خفی الاذان میگفت من منحصرم. الان اینجا انحصار رو برمیداریم، میگیم نه خیر هیچ کدوم منحصر نیستید، هر دو علت تامه هستید. تمام، شما یه نکته دارید بفهمید که اینو باید بگیم در وضعیت ثانوی و اون اینه که اذا خفیت الجدران و خفی الاذان با هم منحصر میشن نسبت به سایر احتمالات، سایر احتمالات رو دفع میکنن، اینا خودشون همدیگر دفع نمیکنن، در چه تعارض از بین میره. بله درست میفرمید. نتیجهش این میشود که آقا اگر سایر عوامل رو فکر کنید دلیل وجوب تقصیر نیست دیگه، اونا دیگه نیست، فقط این دوتا. از این جهت چرا؟ یعنی حصرشون یه مقداری گشادتر میشه، این دوتا به اصطلاح دو درویش در گلیمی گنجن، دو پادشاه در اقلیمی نگنجن، در گلیم میگنجن به هر حال. این بله، اما نسبت به سایر احتمالات که بگیم اگه یا کلاغ بالای دهرت شد بعد تقصیر مثلا رسید، بعد ترخص رسیدیم پس تقصیر کنیم، نه دیگه اون دیگه دلیل نمی. بله نسبت به اونام انحصار باقی میمانه. و صلی الله علی محمد و آله.